درود دارم بار دیگر، همراه هستیم با برنامه صفحه کلاس شماره 79 همراه با رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی و مجموعی از اخبار و آنتیکا مزامت‌های هفته و هفته و هفته های دیگر. آقای رضا آزادی درود دارم، خوش آمد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو، من در خدمتتون هستم.
چه فراهم آورده ای در شماره 79 صفحه کلاچ؟
تحریم نعلین آقا توسط ترامپ و بیت رهبریشون، امیر جعفری و بیل زدن وزرا و بچه هاشون که چقدر سختی میکشن، و اینکه ستاره اسکندری و حمایت همکارانشون از ایشون، و آنتیکای هفته، مزاحمت هفته، عبید زاکانی، مولا نصرالدین، داستان، اصطلاح، ساقیتکیه هفته و آهنگ هفته، و سراپا گوش هستیم آهنگ ابتدایی برنامه که شما همیشه میز نوازید یا انتخاب میکنید. در اصل واسه که می سرایی دیدم نمیشه،
هر دوش هم می سرایی می نوازیم هم می خوانیم، چون دیده که بعضی وقتا میاد میگن آهنگساز، ترانه‌ساز، سروده، خواننده یک نفر. حالا ما هم پیشکش همیشگی داریم، می سرایی می نوازیم و ولی نمی خوانیم، چون دوستای دیگه می خونن که معرفی می کنیم چهره های جدید را. پیش از اینکه ترانه نخست را پخش کنم، آنتیک هفته‌ای که انتخاب کردم آن چیزی که تو ایران مشهور شده به شیخ حسن کلیدساز، و گفتم کلیداش همه قلابی از کار در اومده، در مورد اینکه چقدر درمان در ایران ارزونه دچار شگفتی شدن. در جلسه میگه مریض ها، بیماران وقتی که اومدن حساب بکنن از خوشحالی گریه کردن، چون دیدن خیلی اصلا هیچی نیست، تقریبا مجانیه. و دیگه آقا نمیگه که پس مردم چرا میرن کلیه میفروشن، چرا میرن وام میگیرن، به خاطر یه مریضی خونه رو میفروشن، ماشینش رو میفروشن که یه درمان خیلی ساده بشه. اینم آنتیک هفتمون از کسی که رئیس جمهور یه کشور گسترده مانند ایران میباشد. نمیدونم شما شنیدی اینا آقای آزادی؟
بله جناب اوهدی، من اولا که خیلی تعجب میکنم اینا دیگه، یعنی علنیش کردن دروغ گفتن ها، و اصلا نهادینه که شده، هیچی اصلا جزء زندگیشون شده، جزء یکی از خصوصیات اخلاقیشون شده. خیلی جالب بود که اینو فرمودید. من یکی از فالوورهای حالا این برنامه و برنامه‌های دیگه که اجرا می‌کنم، یه مقدار مشکل داشت برای فرزند 5 سالش، می‌خواستن بخوابوننش اتاق عمل تو بیمارستان دولتی، 9 میلیون خواسته بودن. خیلی یعنی جالب نیست، وحشتناک اینا که دارم میگم، 2 میلیون دکتر که عمل کنه، 7 میلیون هم برای بیمارستان و دارو و اینا. بعد موقعی که میرن میبینن که این عمل در بیمارستان‌های دولتی انجام نمیشه، میگن باید ببریمشون بیمارستان خصوصی. وقتی میرن بیمارستان خصوصی برآورد کنن، همون دکتری که 2 میلیون میگرفته در بیمارستان دولتی، همون دکتر دستمزدش میشه 9 میلیون، و دستمزد اینورا میشه 10، یعنی 20 میلیون. یک چیز 9 میلیون، 7 میلیون، 8 میلیون، یهو میشه 20 میلیون. و میگه ببخشید این عمل فقط در بیمارستان خصوصی انجام میشه، و پول بریزید به حساب تا ما بیمارتون رو بستری کنیم و دکترم بیاد عمل کنه. به همین راحتی من نمیدونم این، یا مردم ها نمیدونم خودشون اسکلن، نمیشه بگید یعنی توهین به مردم نمیشه کنید، اینا واقعا خودشون رو اسکل گیر آوردن و دارن واقعا اصلا فاجعه هست. نمیدونم اینا کی هستن، چه قوم عجوج مجوجی داره بر ما حکومت
میکنن. بله دروغا دیگه شم در مورد تحریم خامنه‌ای که گفت اصلا ایشون چیزی نداره، بعد از یه جا دیگه میگه که ما 8 میلیارد دلار از ایشون وام گرفتیم. خب اگه نداره پس ببخشید نه کجا آورده. و این تناقض‌گو، البته این هم آنتیک هفتمون بود، دوستان میتونن مراجعه کنن. میگه اون مریض وقتی که گفتن این قبض بیمارستان 700 هزار تومان، از خوشحالی گریه کرد، گفت تقریبا مجانیه. در صورتی که میدونیم خیلی ها در ایران که زیر خط فقر زندگی میکنن با حقوق 1 میلیون، که اصلا کرای خونه هم نمیشه داره زندگی میکنن. پس بازم 700 هزار تا هم 700 هزار تا، چرا طرف گریه میکنه از خوشحالی. و اما آقای آزادی، ترانه نخست، میخوام چیکار؟ قبلا خیلی لفظ قلم همه صحبت میکردم مینوشتم میخواهم چیکار، ولی نه ایشون میخونه میخوام چیکار. و خانم ندا پاترا، آهنگ زیباییست میشنویم، فکر میکنم برای نخستین بارم از رادیو فرهنگ پخش میشه، میخوام چیکار، خانم ندا پاترا. میشنویم برنامه 79 صفحه کلاس و بعد برمیگردم خدمتتون باز ترانه پایانی برنامه.
شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاج و صفحه کلاج شماره 79 که در خدمتتون هستم، صحبت از این آخوندا کردم که آخوندا کل تلویزیون رو قبضه کردن که یکیشون دیگه وسط تلویزیون به خاطر اینکه وقتش کم بوده قهر میکنه میره. گوش کنیم با هم دیگه و برگردیم بریم سراغ برنامه که خیلی پر تمطراق پر ملات به قول معروف. گوش کنیم.
آقای قرعتی میگفتن که یه بار با شهید بهشتی زمان طاغوت داشتیم میرفتیم سر چهار را چرا قرمز شد.
خب
من با آقای بهشتی گفتم آقای بهشتی ما که این نظام رو قبول نداریم، بله رچیم بریم رچیم بریم. ایشون فرموده بودن ما نظام رو قبول نداریم، نظم رو که قبول داریم. نظم رو که قبول داریم. پس این ببینید این یه نقطه
نظم داشت.
از امام
یه چیزی بگم باورتون میشه؟ وقت تموم شد. آره
خوبه
میان برنامه پخش نکردیم موز.
بله بسیار. اگر اینجوری هست من اصلا دیگه نمیدونم. خداحافظ.
معذرت میخوام.
اینجوری بخواد وقت تموم بشه
سلامت بشه. خب خیلی ممنونم از اینکه برنامه ما رو تا پایان تماشا کردین. فرصت برنامه انصافا خیلی
نرخه قرد چرا بکنیم. خب وقت برنامه تموم شد، منبر که نیست که منبر بری سه ساعت مخ مردم رو بزنی ملتم شروع کنن به گریه کردن. یه تلویزیونه، یه کنداکتور داره، یه چی اسمش، یه برنامه‌ریزی داره، سر یک ساعتی شروع میشه برنامه، سر یک ساعت برنامه تمام میشه با تنظیم کنن دیگه. این چه لوس بازیه که میکنید اینا. بله یادتونه که دو سه هفته پیش در تو اون رانده اسنپه که اون دختر بیچاره را توی اتوبان پیاده کرده بود و حجابش رعایت نکرده بود و کشوندنش به فقط کم حدود که مقام معظم رهبری ببینتش و جسمش. این مقام معظم رهبری که میگم فوشه ها، فکر نکنید من ارادت ویژه‌ای به مقام معظم رهبری دارم، حالا بهش خواهیم رسید که تحریمش هم کردن. در هر صورت خیلی جیغ و داد هوا رو حسین شد و آخرش هم به کتاب مفاتیح الجنه و نهج البلاغه و قرآن و ابراهیم در سبد و اینا رو داد به این دختره و دخترم ازشون عذرخواهی کرد و خیلی ها گفتن که اینا پرده بازی بود و دختره با اینا دستشون توی کاسه بود و دختره نم پرچم جمهوری اسلامی گرفته بوده توی ورشگاه فلانجا بوده و حجاب داشت و این صحبت ها و از این صحبت هایی که ما همیشه دنبال میکنیم و یه تئوری توته دایجان ناپلئونی همیشه داریم، ولی جریان کلا زبان دختر خانم بشنویم که چه اتفاقاتی افتاده و چقدر راحت انگ میزنن و بعد میریم میکسبونیم در رابطه با برنامه اتفاقی که تو این روزهای اخیر افتاد و به جرم آبپاشی یک دختر بچه 15 ساله رو گرفتن و که بعداً بهش خواهیم رسید. اول صحبت های این خانم رو گوش کنیم ببینیم جریان کلا چه قرار بود در اسنپ، در اون ماشین چه اتفاقاتی افتاد.
بحث شما با این راننده از کجا بالا گرفت؟
از اول مسیر راننده یه ذره ناراحت بود، چون حتی سر صدای بلند ضبطم که من بهشون گفتم که کمش کنن با قیز از آینه به من نگاه کردن، و چون من با موبایل خودم مسیر رو زده بودم توی اپلیکیشن ویز و بعد دیدم ایشون طبق اون نمیرن، گفتم جناب میشه لطفا از این مسیری که من میگم برین؟ چون من برام مهمه که حالا طبق تایمی که اینجا مشخص شده برسم، زمان بندی کردم میخوام طبق این تایم برسم. میشون گفتن که نه، اپلیکیشن بیز برای شهرستانی است، برای ما نیست، من خودم میدونم از کدوم برم.
به هر حال بحثتون بود، یا شما درست میگفتید یا ایشون درست میگفت، سر مسیر شما بحثتون بالا گرفت. خب
بحث بالا گرفت و من ایشون شروع کرد صداشو بالا بردن، گفتم که آقا صدا تو بیار پایین، چه طرز حرف زدنه، صدامو نمیارم پایین، گفتم بزن کنار من میخوام پیاده شم. اصلا به روی خودشون نیبردن، همجوری به مسیرشون ادامه دادن و با یه دستشون هم شروع کردن پشتیبانی اسنپ رو گرفتن. مدام در حین حرکت ایشون من داد می‌زدم، گفتم آقا نگه دار، من می‌خوام پیاده شم، بزن بغل. بعد که پشتیبانی ایشون وضع شد شنیدم که گفتن که مسافر من به دلیل کشف حجاب کرده تو ماشین، من بهشون تذکر دادم، ایشون فحاشی کرده به من.
تو این مدتی که می اومدید راجب راه و ویز و اینا بحث می کردید، راجب حجاب هم جایی با هم بحث کردید؟
اصلا حتی یک کلم. سر خروجی شیخ فضل‌الله من در ماشین رو باز کردم که دوباره از اسنپ با من تماس گرفتن که خواهش میکنم خودتون رو کنترل کنین و بگین کجاییم، یه لوکیشن بدید، ما براتون ماشین بفرستیم. ما خودمون برخورد راننده رو دیدیم، شنیدیم که چه حرفایی می زدن و منم فقط گریه میکنم، گفتم نه من نمیخوام شما ماشین برام بفرستین، تاکسی برای من نگه داشت، من سوار تاکسی شدم. به ماشین این آقا که رسیدیم اومد وایستاد جلو ماشین، نذاشت ماشین بره. من پیاده که شدم دیگه اومدم وایستم به صدا زنگ زدم، شکایت نوشتم و اتفاقی که افتاده بود و گفتم منم از این خانم شکایت دارم، خانم کشف حجاب کرده.
یه نکته که سوایی از پرونده ایشون های اهمیت هستش اینه که نکنه یه وقت ما شرایطی رو فراهم بکنیم که یه عده سوء استفاده‌گر بتونن ازش سوء استفاده بکنن.
خیلی تجربه بدی بود آقای صمدپور، یعنی من هنوز بعد دو روز به خودم نیومدم، یعنی وقتی اون حجم از استرس و اعصاب خردی و یادم میاد واقعا دست و پا می‌لرزه که چرا بایدم چه اتفاقی بیفته. تازه بدترم شد، یعنی واقعا بدتر شد، واقعا من
نکنه خدای نکرده فردا یه آدم سوء استفاده‌گر یه دختر نوجوان 16-17 ساله‌ای رو تهدید بکنه، بگه اگر این کاری که من میگم انجام ندی من زنگ میزنم میگم تو کشف حجاب کردی.
توجه کردید چقدر راحت انگ میزنن، چقدر راحت پرونده سازی میکنن، چقدر راحت با آبروی افراد بازی میکنن، چقدر راحت مردم رو به کشتن میدن، چه مردمانی چه جوانهایی رفتن سینه قبرستون، سینه چی میگن زیر خاک به خاطر همین توهین به مقام معظم رهبری. اینم علیه نظام از این صحبت ها و چرت و پرت ها، و چقدر راحت مردم ها بدبخت و بیچاره و اجیر میکنن. گوش دادید خودتون و دیدید که جریان از چه قرار بود. اون دختر خانمی بود که توی اسنپ بود و اونم آقایی بود که شاهین صمدپوره که مجری هستش که میره دست میزه روی سری مسائلی که خب بعضی موقعا براش هم دردسر درست میشه. بریم سراغ مزاحمت هفته و یک صدای بسیار اذیت کننده میخوام براتون بذارم. حدود 22 ثانیه است که یک دختر خانم 15 ساله‌ای در پارک داشتن آب بازی میکردن. پلیس میاد اینا رو میگیره و با این وضع فجیع اینا رو میبره اماکن و پاسکا و اینا. بگیم حالا این برنامه از چه قرار بوده، شواهد یا شاهدهایی که دیدن این ماجرا را که از خودشون هستن تعریف میکنن، رئیس پلیس تهران بزرگ تعریف میکنن، بعد صدای اون دختر خانم که چه اتفاقاتی افتاد اونم براتون میذارم. مزاحمت هفته رو بریم گوش کنیم. یه عذرخواهی من به شما بدهکارم و اونه که ببخشید این واقعا صدای نمیدونم چی بگم، فجیع، رقت انگیز، فاجعه بار، نمیدونم. جهران از این قرار بود که گفتم بتون این پلیس چنان این خانوما میگیره که خب بدنش کاملا مشخص میشه، در لباس زیرش مشخص میشه و به زور میندازنش تو ماشین رو میبرنش پاسکا. قبل از این که بریم جریان رو گوش کنیم، ببینید روحانی زمانی که هنربندها براش سر و دست میشکستن و آقای خانم بارون کوسری و آقای امیر جعفرین البده میکشتن برای روحانی، ببینید روحانی در رابطه با عزت دختر ایرانی چی گفته. بعد میریم جریان از زبان شاهدها و پلیس تهران میشنویم و برمیگردیم ببینیم اینا چی گفتن، تحلیل میکنیم، بعد میریم سراغ اصل ماجرا که از زبان همین دختر خانم گفته شده.
من کاری خواهم کرد که با کمک پلیس زحمت کش کشور در سراسر خیابان‌ها امنیت واقعی مستقر شود. دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند.
سلام. ویدیوی 20 ثانیه‌ای با عنوان درگیری چند دختر جوان با پلیس در فضای مجازی منتشر شد که این ویدیو با قضاوت‌های مختلفی در فضای مجازی روبرو شد. ابتدا اصل ماجرا از زبان پلیس. پلیس گفت ساعت 16:30 اول تیر ماه در پارک پلیس واقع در شرق تهران جمعی از شهروندان با پلیس تماس میگیرند و میگویند عده‌ای از جوانان رفتارهای ناشایستی دارند.
کشف حجاب کامل کشف حجاب و رفتارهای ناشایست.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ میگوید بعد از تماس گشت 110 در محل حضور پیدا کرده که ماموران انتظامی ابتدا تذکر میدهند که شونات را رعایت کنند.
ایشون اصلا قبول نمیکنه، در تقابل ایشون فوش میده به مامور ما، متعاقبا با حرکت متاسفانه دستشون به صورت همکار ما زده و بعد از سیلی که به همکار ما زده عینک از روی صورت همکار ما کشیده و با ضربه خیلی سنگین به زمین کوبیده و عینک رو شکونده.
خبرنگار ما هم خانم جعفری امروز به محل این حادثه رفت و از کم و کیف ماجرا از شاهدان پرسید.
یه عده روسریاشون رو در آورده بودن و چون خانم بود مسلما نمیتونستن آقایون انتظامی بیان و جلو چون خانم بود. به خاطر همین هر چقدر هشدار دادن، هر چقدر گفتن، کسی گوش نکرد و حتی فوشم دارن، یه سری حرفای خیلی رکیک هم زدن به مامورا.
وحشی بودن انگار، اونا حمله کردن سمت عوامل کلانتری و به اصطلاح فحاشی و چند تا دختر خانم بودن جفسازی میکردن، اصلا از این محل نمیرفتن، با اینکه بچه های کلانتری پشت ماشین نیرو انتظامی هشدار میدادن که به اصطلاح متفرق شن و فلان، ولی متاسفانه اینا از اینجا تکون نمیخوردن.
کسی حق نداره نیروی انتظامی ما رو تضعیف بکنه. نیروی انتظامی امنیت این جامعه رو ایجاد میکنه. چطور موقعی که بخوان همینایی که کشف ایجاد میکنن، همینایی که ناهنجار ایجاد میکنن، اگر نیروی انتظامی بخواد امنیتش رو ایجاد بکنه، اون موقع نیروی انتظامی خوبه. ولی اینجور موقع ها میان بیان نیروی انتظامی رو تضعیف میکنن، حق ندارن این کارو بکنن.
خب گوش کردید صحبت‌های روحانی که امنیت میارم، رئیس پلیس تهران چی برگشت گفت، اراذلی که جمع کردن که 23 براشون تعریف کنه، بپرسه ازشون و که مشخصم شد از همین فاتی کماندوها و ایناست. حالا جریان اصل بشنوید از زبان دختر خانومی که اینا میگن اصلا نیرون سویشون بهش دست نزد، ولی ببینید حالا دختر خانم چی میگه که جریان چی بود. این امنیتی که برای دخترهای ما آوردن، اختلاس و ولش کن بابا، این چه حرفیه، حجاب بیار از سر اون، این سر دخترهای مردم نیاد پایین، این خیلی مهمه.
جریان از این قرار بود که پری روز من و سه تا از دوستای دیگم رفتیم پارک پلیس تهران پارس برای میتینگ. اونجا با تفنگ آب پاش داشتیم به بقیه آب میریختیم. خب یه نوع بازیه، واقعا هیچ چیز خطرناکی نیستش، آب هیچ چیز خطرناکی نیست، حتی توی این تابستون میتونه خیلی ها رو مثلا از گرما خنک کنه. خیلی خوب یه خبر دادن که پلیس داره میریزه، همه داشتن فرار میکنن، خیلی ها فرار کردن، خیلی از کسان که اونجا داشتن با ما بازی میکنن فرار کردن، فقط ما ستا موندیم. اما این دوستم که فیلمش هم پخش شده، پلیس به طرز خیلی فجیحی شروع کرد به ضرب و شتمش. اون جواب پلیسا رو داد، به خاطر اینکه جواب داد اینجوری زدنش، و واقعا خیلی خیلی حس بدی بود که دوستت اینجوری بخواد از یه پلیس، پلیسی که ما از بچگی یاد گرفتیم امنیت کشور به خاطر اینا، به خاطر وجود پلیسا، خیلی بده، خیلی حس بدی بود که پلیس بخواد با یه دختر 15 ساله بیگناه اینجوری رفتار کنه. واقعا ترسیده بودیم، واقعا فقط میخواستیم نجات پیدا کنه. حتی اگه دقت کنیم توی فیلم اصلا پوششش کامل بود، یعنی شالم سرش بود، ولی وقتی که پلیس شروع کرد به زدن، به کتککاری و کشیدن و چیزا، شال از سرش افتاد. یعنی واقعا نمیدونم چه گناهی کرده بود که اینجوری باید باهاش رفتار میشد.
دقت کردید داشتن بازی میکردن، آب پاشی میکردن، آب بازی میکردن. چارتاف گفتم که از این اراذل هایی که توی محله هستن که دنبال اینن که بود تو محله همه ما بوده، تا یه دختر با یه دختر سلام علیک میکردی تو کوچه، میدید طرف زنگ میزد به اماکن دیگه، نفر زن یه دختر بازی میکنه، از اینا هنوز هستن، از این آدم فروش هنوز هستن. متاسفم کاملا گوش کردید روحانی چی گفت، چه اتفاقی افتاد، دختر خانم چی گفت، پلیس چی گفت، رئیس پلیس چی گفت، و اراذلایی که جمع کردن و گزینشیایی که آوردن تو تلویزیون، گفتن که ما خون دادیم، ما جون دادیم، ما شهید دادیم که حجاب از سر بچه‌مون نیفته. اینم بدبختی مملکت ماست. واقعا اینو بهتون میگم بریم یه آهنگی گوش کنیم ببره ببره پایین، چون واقعا کلافه کننده بود این بخش از برنامه. بعدش هم این طرق آنتیک اوله برنامه که یکم هرلوکر کنیم، که به قول معروف میطلبه که گوش کنیم و بخندیم. اول بریم آهنگ بسیار زیبای علیرضا تلیسچی با مضمون سخت نگیر. سخت نگیرید عزیزان، بذارید دوستی ها ادامه پیدا کنه. بریم گوش کنیم و برگردیم.
رو تو گیرم، رو کسی نیستم، ولی چی تو دلم نی، تو دلم جز تو کسی نیست، نه تو دلم نیستی بفهمی. رو هوا میبرنت بس که نمک داری، ولی من عاشقتم، خب مگه شک داری؟ من سخت گیرم ولی سخت میرم، تو نباشو ببین چجوری میمیرم. قلبم گیره خوبی مینه که تو دنیا فقط روی تو گیرم. من سخت گیرم ولی سخت میرم، تو نباشو ببین چجوری میمیرم. قلبم تو دنیا فقط روی تو گیرم، روی تو گیرم. نفسم بسته به چشمات و دلم وصله بهت، فکر میکردم احتیاجی نیست ولی هست بهت. وای امون از دلت، وای امون از دلت، اومدم دل یهو اول ندم از قصب تو، حالا اسم از همیشه بیشترم هست به تو. آخ که از دست تو، وای که از دست. من سخت گیرم ولی سخت میرم، تو نباشو ببین چجوری میمیرم. قلبم گیره خوبی مینه که تو دنیا فقط روی تو گیرم. من سخت گیرم ولی سخت میرم، تو نباشو ببین چجوری میمیرم. قلبم گیره خوبی مینه که تو دنیا فقط روی تو گیرم، روی تو گیرم.
بله، آهنگ بسیار زیبایی سخت گیر، ببخشید من گفتم سخت نگیر، سخت گیر با صدای علیرضا تلیسچی تقدیم شما عزیزانی که بریم آنتیک اول گوش کنیم.
عقل من میکشه قد میده. حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر همین اجرای صیغه عقد را وقتی بکنن که هوا داره گرم میشه، ساعت ده عصر میشه قبل از ظهر، بعد از ظهر ساعت چهار، خانواده دختر و پسر همه جمع شدن، رفتن آقایم گفتن دفتردار آمده، حالا عقد رو اجرا بکنید. فرمود از صادق اگر در آینده این زندگی به طلاق کشیده شد این ازدواج، ملامت نکنید مگر خودتون را. گرمی هوا اثر داره؟ بله. چه اثری داره؟ من چه میدونم. اجراء صیغه عقد را زمانی میکنید که هوا گرم نشده باشه، خنک باشه.
آخه احمق، آخه نادان، تو که نمیدونی برای چی میای این حدیث ها رو میخونی؟ قربان این امام جعفر ششم، به معذرت میخوام امام جعفر صادق بگردم، من که دو سه روز پیشم دیروزم وفاتش بود، شهادتش بود، نمیدونم که دهن همه ما را سرویس کرد با این حدیث هایی که داد بیرون. آخه چرا چرت و پرت میگی؟ گرم نباشه سرد بشه. خانم و آقایون میخواد برید دختر بگیرید، صبح اول صبح برید سرتون کلا نره، اینجوری بهتره. خب اینو بگو دیگه که دختر خانم آرایش نکنه، تازه از جا بلند شده باشه همونجا یخچو بگیرید ببینید به درتون میخوره، ازش خواستگاری کنید. تو گرما نباشه این طلاق بگیره به چیز نیست. این حدیثی که امام جعفر صادق گفته به ما ربطی نداره، من از من گفتم بود، خودتون میدونید دیگه. تو گرما نباشه. حالا این برنامه چیه؟ خب یه پولی از اون زیر میزی بره تو جیب این حاج آقا، گرماشو سری میکنه، کولر میندازه پشت گرما، اوکی میکنه دیگه. کولر گازی و میگه که نه، امام جعفر صادق گفته که اگر کولر باشه و باد بزن باشه مشکل خاصی نداره. این ماست و بریم سراغ هنربند، بچسبیم سراغ هنربند حکومتی هفته که آقای امیر جعفری بدون هیچ پرو برگردی گوش کنیم بریم چی گفته. بعدش خیلی خنده بازار بود که هر کاری کرد که اینا هی ماله کشید ماله کشید، نزدیک 3 ساعت برای این 20 ثانیه هی فیلم داد بیرون، دید نه مردم خیلی هوشیارترن و اینجوری زایش میکنن. بریم گوش کنیم بریم چین گفت آقای هنربند حکومتی هفته اون آقای امیر جعفری.
من اگر مثلا رئیس جمهور میشدم آقا بین بین الله میکردم، میگفتم ای بابا آقا برادر من چرا با بیکار باشه بین به اون برسه، مملکت دستمه. آقا چرا میشیم قضاوت من نمیدونم واقعا. یا مثلا طرف میگه پسر فلان وزیر بن سوار میشه، بابا پسر فلان وزیر بدبختی کشیده، بابا پدرش در اومده زحمت کشیده، چرا سوار نشه؟ چرا سوار نشه؟ بابای تو هم زحمت میکشید، بیخوابی میکشید، همه این کارا میشه، اصلا ماشین خوب سوار میشدی. که الان من این حرفا رو میزنم شب بیا این پخش بشه، بیا تو اینستاگرامم، شما هنرمندا که پول بیت المال آقا زحمت کشیدم، بیخوابی کشیدم،
بله بیخوابی کشیدن، زحمت کشیدن، بیل زدن، وزیره صبح بلند شده رفته یخ شکسته، رفته توی آشغالا پلاستیک جمع کرده روی شکسته ورداشته رفته فروخته، زحمت کشیده که یه نرخر بی پدر مادری مثل ساشا صبحانی پسر سفیر سابق ایران در ونزوئلا توی آلمان ول بگرده و ول بچرخه و یک سری فواحش هم دنبال خودش را بندازه و عکسای مدلای چپ و راست بندازه، بعد بیاد فخرشه به من و شما بفروشه و بگه به من چه مربوطه، شما ارزه ندارید پول جمع کنید، به این سایت شرط بندی بیایید عضو بشید و باقی ماجراها. آقای امیر جعفری با فاصله بسیار زیاد ایشون بدترین کار ممکنان انجام دادن و هنربند حکومتی هفته هستن. حالا گوش کنیم که ببینید چجوری ماله میکشه که بابا به خودم منظورم این بود و این نبود. ولی قبلش واکنش مطهری به تصاویر منتشر شده ستاره اسکندرینم من تو بخش قبلی باید میخوندم، الان دیدم بخونمش. گفته اگر یک بازیگر برای سفر شخصی به خانوادگی به خارج کشور رفته مأمور نیستیم تجسس کنیم که آیا پوشش اسلامی را رعایت میکند یا نه، اگر رعایت نکند نباید او را به ریاکاری و نفاق متهم کنیم. اگر بازیگر زن یا مرد در سفر شخصی خارجی شعار اسلامی را رعایت نکرد نباید به اشاعه آن بپردازد، هرچند تذکر لازم است، اما اگر به عنوان نماینده ایران در یک برنامه رسمی بین‌المللی این شعار را زیر پا گذارد باید مورد مؤاخذه قرار گیرد. بریم مالکشی امیر جعفری رو گوش کنیم و ببینیم چی میگه دیگه.
واقعا من امیر جعفری رو اینجوری شناختیم، من 4 سال پیش 5 سال پیش تلویزیون یه مصاحبه داشتم تو آرشیوم موجوده، گفتم قهرمان من اون زنیه که دوتا بچه تالاسمی داره و شب تا صبح تا شب داره کار میکنه که بتونه هزینه درمانشو در بیاره، این تو آرشیو موجوده. گفتم قهرمان من اون پیرمرد رفتگریه که تو کوچه ما کار میکنه و بالای 70 سال سن نشه و با شرف داره زندگی میکنه، اینا قهرمانای منن. حالا یهو من شدم آدم بده، من توهین کردم، من که پشت همین مردمم، موقع ما پشت مردم نبودیم، من امیر جعفری اینجوری شناختیم، این همه ما مصاحبه کردیم حرف زدیم پشت شماها بودیم، این حق ماست واقعا بیایم اینجوری هی مثلا پست بذاری بگی که تو که نفست از جای گرم بلند میشه؟ من که بابام کارگر بوده.
بله با برنامه 79 صفحه کلاس در خدمتتون هستم و مملکت گل و بلبل این بود دیگه. این یکی از اعترافات امیر جعفری مالکشیاش بود که حالا اگه می‌خواستم بذارم شن 60-70 دقیقه شو باید می‌ذاشتم که حالا منت می‌ذاره سر مردم که من میگم قهرمان ملیم اینه و اونه. جالب نیست در مملکت ما خیلی گل و بلبله که واقعا باید بگیم یک زن در وزارتخونه نفت همزمان با 16 مرد 16 کارمند و عالی رتبه نفت ارتباط داشته، ارتباط نامشروع داشته. والا من نمیدونم مملکت این وزارتخونه رو باید مثبت 18 بنویسن یا وزارتخونه پرن بذارن. همه نمیدونم چرا زیپا اینقدر شله. در صورت دوستان میتونن خبرش رو بخونن، تو کل فضای مجازی پخش شده این و این خانومم لو رفته که از این پرستوها هستش دیگه. حالا پرستو بعد خدا اون کسانی که اسمشون پرستوه یه مقداری ناراحتن تو این قضیه. در صورت اینا صادراتی هایی هستن یا اجاره هایی هستن که اجاره میکنن تو این وزارتخونه ها و کارمندای عالی رتبه را اینجوری اخفال میکنن و ازشون فیلم میگیرن، ازشون آتو میگیرن که برای ما باید کار کنی. الهی شکر، صد هزار مرتبه شکر، دادستان کرج فرمودن سگگردانی با قلاده جرم نیست. دادستان کرج گفت سگگردانی تنها در مواردی که سگها در مکانهای عمومی موجب مزاحمت میشوند جرم است و در سایر موارد حضور سگها با قلاده در کنار صاحبان در مکانهای عمومی و ماشین جرم نیست. عزیزان خیالتون راحت باشه و استفاده از شیشه دودی هم ممنوع شد. راهنمای رانندگی میگه که برابر قانون اقدام به دودی کردن غیر مجاز شیشه های خودرو به نحوی که افراد بیرون از خودرو از فاصله حدود 5 متری قادر بیدن افراد داخل ماشین نباشند ممنوع میباشد. اینم از خبر بعدی و بریم یه سری به حاج آقا آیت الله خامنه بزنیم و تحریمی که شد ایشون رو تحریم کردن و همه گفتن آخه این بنده خدا که فقط یه بیت داره و یه دمپای پاره داره و یه روی شکسته داره که میره میخره و میفروشه گناه داره، این واسه چی تحریمش کنیم؟ بریم صحبت روحانی گوش کنیم که خیلی شاکی شده که چرا تحریمش کرده. مقام معظم رهبری رو تحریم کردن ولی نمیگه که 32 کشور مقام معظم رهبری نماینده دارن. بعد بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد علوی و و و جامعه المصطفی و اینا همه زیر نظر مقام عظما هستن. بریم ببینیم روحانی چی میگه.
رهبری یک کشور رو بگه من میخوام تحریم بکنم، تحریم میکنم چی؟ که نیاد آمریکا. خوشمزه است، ما حالا اونا رو راه نمیدیم، اینا میگن شما نیاید. تحریم برای چی؟ اموال رهبری رو ما میخواییم تصرف کنیم. اموال رهبری یک حسینیه است اونجا، یک خونه ساده. رهبران ما که مثل رهبران بقیه کشورها نیستن که در حسابهای خارجیشون میلیاردها پول داشته باشن که شما بخواید اون رو تحریم کنید، تصرف کنید، مسدود بکنید. خب این نشون میده که دشمن ما در یک شرایط غیر عادی قرار گرفته، در یک رفتار غیر عادی قرار گرفته.
بله دقیقاً ایشون درست میفرمایند. بیت رهبری چیه؟ اموال رهبری گفتم که چیز خاصی نیست اینا، ولی همین آقا نمیدونن که 3-4 ماه پیش آقای رهبر از بیت رهبری 4000 پک لوازم خانگی و 4000 رأس دام فرستادن برای سیل زده های استان گلستان و همین آقا حافظه تاریخیش فکر کنم خیلی مثل ماهی فراموش میشه سری و حافظه تاریخی را به قول معروف اصلا یادشون نیست و ولی با یه سرچ تو اینترنت ما آدم میتونه بفهمه که این آقا در رابطه با اموال رهبری چی گفتن. اینم بریم گوش کنیم، بد نیستش ببینیم این دوم خروسی جوری میزنه بیرون.
من در اینجا باید از مقام معظم رهبری سپاسگزاری و تشکر بکنم که در سال 93 من در جلسه ای که خدمتشون بودم این طرح رو، البته ایشون استهزار داشتن از وقتی که ما در شورای عالی امنیت ملی بحث میکردیم، ایشون مستحضر بودن، مصوبات ما رو هم ایشون امضا کرده بودن و از ایشون درخواست کردم که ما 8 میلیارد دلار از صندوق استفاده کنیم برای تکمیل این طرح ایشون موافقت کردن در همون جلسه ای که با ایشون بحث کردیم، بعد آمدیم. البته این به عنوان وام ما گرفتیم این پول رو.
بریم آن تیک دوم هفته رو گوش کنیم، یکم بخندیم، بعدش ببینیم به کجا میرسیم دیگه. چی بگیم والا، با خدا آدم میمونه اینا کیان.
ما شاخص داریم به نام داروی تأخیری که ترکیب عمدش شاهزیره است، که همونی که بهش میگن کراویا، یه زیره است که در حقیقت مشابه زیره، زیره نیست، طعم و عطر زیره نداره، تیره هست و تیرگیش هم از زیره بیشتره، سیاهتره، منتها طعم و عطر زیره نداره، بهش میگن شاه زیره کراویا. این خودش تأخیریه،
بهش میگن که تأخیری، تأخیری بزنید تا بتونید راحت سکس کنید. در اینجا یک موجیزی هست به نام زیره، این زیره به کدمان نمیره، این زیره چیز دیگه ای هست دبیده. چی آدم بگه تو تلویزیون آوردنش مردم، شبکی یک آر به شبکی یک زده اون گوشه. خب من سرم کجا بزنم به دیوار؟ آن تیک دوم هفته رو من نباید تحلیلش کنم، ولی واقعا حیف بود. به چسبونش عبید زاکانی هفته که شخصی دعوای خدایی میکرد، او را پیش خلیفه بردن، او گفت، او را گفت، پارسال یکی اینجا دعوای یا دعوی پیغمبری میکرد، او را بکشتند، گفت نیک کردن که او را من نفرستادم. به خودت همین آخوند مخوندن عبید زاکانی خیلی کارش درسته. قبل از اینکه مولا نصرالدین و اون یکی چی اسمش اصطلاح هفته را با هم دیگه بچسبونیش به هم دیگه، یه خبرم بهتون بدم خیلی جالبه. رئیس دیوان عالی کشور گفته که قاضی ها مواظب وکیل های زن که ناز می کنند باشند. احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در ایران از قاضی های ایرانی خواسته است که در هنگام قضاوت پرونده هایی که وکیل زن دارند پیشگیری کنند و مراقب باشند تا جلب آنها نشوند. به گزارش ایرنا برخی از آنها با ناز کردن سعی می کنند که قاضی را جلب رفتارهای خود کنند که باید مواظب باشن. اینا فقط فکرشون پایین تر است، از اون وزارتخونه نفتش بگیر تا رئیس دادستان کل کشور. والا نمیدونم چی باید بگم، فقط برم سراغ آقای مولا نصرالدین و این قضیه مرغی پادره رو براتون بخونم و بریم سراغ داستان هفته. روزی بود روزگاری، در یکی از روزها دوستان مولا نصرالدین با عجله در خانه مولا را زدن، با او گفتن حاکم شهر عوض شده و حاکم جدیدی آمده، مولا به داد اون برس. دوستانش مولا گفت چکار باید من باید چکار کنم؟ دوستاش گفتن که باید یه هدیه‌ای تهیه کنیم بدیم ببریم برای حاکم شهر. میگه اوکی مشکل نداره، مرغی بدید بپزید بریون کنید، یه مرغ دیگه هم بریون کنید برای زن و بچه من. میگه آخه زن و بچه دیگه چی؟ میگه آه نه دیگه، من میدونم با چه کار کنم دیگه، مرغ رو درست کنید. هیچ، دو تا مرغ درست میکنن، مرغ میده به خونه‌ش و اون که مرغ رو میذاره توی مجیمه و میبره برای حاکم شهر. وسط رو بوی مرغ نعشش میکنه و یک پای مرغ میکنه، میبره پیش حاکم شهر، میخوره و میبره پیش حاکم شهر. حاکم شهر باز میکنه، میبینه که مرغ یه پا بیشتر نداره. میگه برنامه چیه؟ میگه مرغی که ما پختیم یه پا بیشتر نداشت و این هدیه بود که دادم به شما و یه پا بیشتر نداشت. میگه مگه میشه؟ و این هی پافشاری میکنه، میگه مرغ یه پا بیشتر نداشت. و این مرغ یه پا داره از این داستان نشأت گرفته، مرغ یه پا داره، که مولا نصرالدین وسط را مرغه را هوتوتو کرده و بعد گفته که مرغ یه پا داره. بله، اینم از داستان و اصطلاح هفته، یعنی داستان مولا نصرالدین و اصطلاح هفته. بریم سراغ داستان هفته. داستان هفته. مردی حاشیه خیابون بساط پهن کرده بود. زردالو هر کیلو 1000 تومان، حسه زردالو هر کیلو 2000 تومان. فریاد می‌زد. یکی پرسید چرا حسش از خود زردالو گرونتره؟ فروشنده گفت چون عقل آدمو زیاد میکنه. مرد کمی فکر کرده گفت 1 کیلو حسه بده. خرید و همون نزدیکی نشست و مشغول شکستن و خوردن شد و با خودش گفت چه کاری بود، زردالو میخریدم و هم خود زردالو رو میخوردم هم حسشو، هم ارزونتر بود. رفت و همین حرف رو به فروشنده زد. فروشنده گفت بله، نگفتم عقل رو زیاد میکنه؟ ببین چه زود اثر کرد. پایان برنامه 79 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته بوده باشه یا گرفته باشه. اگر که دوستانی این برنامه رو نمی‌شناسن میتونید شیر کنید به دوستانتون که این برنامه رو بشناسن. این برنامه از رادیو وزین فرهنگ گوتنبرگ سوئد به تهیه کنندگی و کارگردانی و مدیریت جناب اوهدی و همچنین رادیو شهیاد به مدیریت اشکان پابلیشر عزیز پخش میشه. این به طور مدام در طول هفته و راه های ارتباطی با من خیلی آسونه: www.facebook.com/hamidsartitr. همین من همین ندارم، تلگرام، توییتر، اینستاگرام و دیگر فضای مجازی ندارم، فقط در فیسبوک فعالیت دارم. و اگر پیشنهادی انتقادی دارید حتما میتونید به من مسیج بدید یا از طریق دو رادیویی که بهتون گفتم میتونید پیغامتون رو برسونید. خوشحال میشم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که تابستون خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. فکر کنم اول تابستونه و امیدوارم که تابستون تقریبا خنکی را پشت سر بگذارید. خدا یار و نگهدارتون تا هفته آینده و صفحه کلاژ شماره 80.
سپاسگزارم آقا رضا آزادی. برنامه 79 هم به پایان رسید. حالا میرویم هفته آینده برنامه 80 دیگه رکورد زده میشه، میرویم از 80 به آن سو. خسته نباشید میگم و برای پایان برنامه سخنی داری آقای آزادی؟ بفرم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون که این وقت رو به من میدید که این برنامه رو از رادیو شما پخش بشه و خیلی خوشحالم که با شنوندگان شما آشنا شدم، همچنین با شما. و آقای اوهدی، میخواید چه کار این صفحه کلاژی که هفته آینده هفته برنامه 82 میخواد پخش بشه، این میخواید چه کار؟ من تو کتم نمیره. خیلی جالبه که این فرهنگ جدید اون که داره وارد، حالا فرهنگ ما شده، این اصطلاحات جدید وارد فرهنگمون شده دیگه، این لفظ قلمی‌ها گذاشته شده کنار و مثلا بچه تهرونم من، بچه ایرونم من. یه مقداری این مسائل برای بعضی خوشایند نیست.
بسیاری از واژه ها مثلا دیوانه ام میگه دیوونه ام و میخوام این ترانه پایانی هم شاید در همون سبک و سیاق باشه، با صدای میثاق راد پخش میکنم. میگه طرفش منم من، یعنی اگه شما
پایلش ما نیستی.
میگه اگر شما توهینی کاری دارین با یار من، طرفتون منم. بعد میگه طرفش منم منم، یعنی طرفدار اون منم منم، سر و کارتون با من، حواست باشه.
واسه چی چی آقا وایدی؟ من از اون جسارت نکردم خدمت آقا میسا. آقا میسا سلام از خدمت شما دوست عزیز من.
ولی تلاش میکنیم که هم رنگ با این برنامه امروز طنز سیاسی، ترانه شاد و برای اینکه برنامه رادیو فرهنگ بسیار فشرده و بخش سیاسی و گفتمان هاست، این بخش یه بخش ویژه است که هم خبر داخلشه منتها چاشنی طنز داده میشه و مورد پسند شنوندگان رادیو فرهنگ هم میباشه. آقا زادی سپاس از حضور در برنامه امروز. میشنویم طرفش منم منم، صدای میثاق راد، و به مهر و شادی میسپارم شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ را.
ممنون، خدا یار و نگهدارتون.
میثاق راد. ساعتی که ماه نیومده کسی روی دلش ادا میریزه برام عادتش مغرور دلش اشتارم دوست داشتنش دیوونه کنند است میدلیل من و اون کنار هم کل همه عشقا رو زدیم کسی چپ نگاش کنه طرفش منم من عشقم و بد صداش کنه طرفش منم من نگاه نگاه خنده هاش کنه طرفش منم من بخواد از دلم جداش کنه طرفش منم من طرفش منم من همه جور پای دلمه و دلبریاش خواسته واسه این کاراش دلم اینجوری دلشو خواسته نمیشه بهش حرف زنی چون خیلی حساسه منو بهتر از خودم یه وقتا میشناسه کسی چپ نگاش کنه طرفش منم من عشقم و بد صداش کنه طرفش منم من نگاه نگاه خنده هاش کنه طرفش منم من بخواد از دلم جداش کنه طرفش منم من طرفش منم من کسی چپ نگاش کنه طرفش منم من عشقم و بد صداش کنه طرفش منم من نگاه نگاه خنده هاش کنه طرفش منم من بخواد از دلم جداش کنه طرفش منم من طرفش منم من
عرضمند مصطفی مؤمنی.